بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میشود و من شعله گلخوجه هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز، ششمی ایول. پیامدی زمین جنبی ساکنان منطقه رشت از ضرر به منزلهایشان میگویند کمیته حالتهای فوق‌العاده هنوز خسارات را اعلان نکرده است. از نام‌نویسی تا نرخ بلیت با پروازهای چارتری سفیر تاجیکستان در روسیه به شکایت مهاجران پاسخ می‌دهد.
ما همان بیماران وزنین و پیرانسالان و حاملداران و دانشجویان را پس گردانده استادیم، اما مردم حالا خواهشمند و زیادند و همه می‌خواهند که به وطن برگردند.
روسیه آغوشش رو برای مهاجران باز خواهد کرد، زیرا برای رشد اقتصاد کشور نیروی کاری کافی نبوده است. ساکنان برخی از دیه‌های توجیک‌آباد میگویند زمین‌لرزه‌ای اخیر خانه‌هایشان را قسمت خراب کرده است. زمین‌لرزه‌ای سخت روز 4 ایول توجیکستان را تکان داد. به اطلاع اداره‌های زلزله‌شناسی جهان، مرکز زمین‌لرزه در 200 کیلومتری شرق دوشنبه و 50 کیلومتر دورتر از منطقه رشت بوده است. پوشندگان نویه توجیک‌آباد با رادیو زودی چند نوار فرستادند که خانه‌های ضرر دیده از زمین‌لرزه را نشان می‌دهد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید زمین جنب بی تلفات جونی در پای نداشته، خسارات این آفت طبیعی را حالا مشخص دارند. تشکیل پروازهای چارتری برای آوردن توجیکان درمانده از روسیه که از آخری ماه ایون آغاز شد، در بین مهاجران مایه بحث و نفهمی ها شده است. گروهی از آنها شکایت میکنند که به این هواپیماها در برابر قشری آسیب پذیر جوانان و نفران سالم رو یافتند. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید این جوانان دانشجویانند و هم افرادی که حجت تصدیق کننده مریضی را دارند. از سوی دیگر به گفته سفیر توجیکستان در روسیه، همین حالا پرواز هواپیمای چارتری از مسکو به دوشنبه در نظر است، ولی ده ها نفری که قبلا نام نویس شده بودند برای خریدن بلیت نیامدند. یعنی نه خود پرواز میکنند و نه میگذارند که نفران نیازمند به وطن بروند. من از امام الدین ستوری خواهش کردم که در مجموع وضع بازگردانیدن توجیکان را از روسیه بازگو کند.
شرایطی که قبلا من در دیگر صحبت ها با رسانه های خبری گفته بودم، تعدادی شهروندانی که مراجعه کردند به سفارت جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است. زیاده از 8000 نفر عریضه دادند و هم به طریق آنلاین و به سفارت آمدند و اون پروازهایی که ما در اول به نقشه گرفته بودیم طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم آقای رحمان، اون پروازها ناکافی بودند و با 8 پرواز نمیشد تعداد زیادی شهروندان به وطن برگردانیم. و طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پروازها 13 پرواز ایلاوگی از جانب فدراسیون در روسیه درخواست کرده شد و علاقه پروازها با انجام رسیده استودند. نوبسته از آن که قریب هر دو روز تا آخر ماه ایول پروازها از دوشنبه به مسکو، مسکو به دوشنبه گرفته می شوند، اما تعداد شهروندان خیلی زیاد است و ما نمی توانیم مثلا با این تعداد 30 پرواز تمام خواهشمندان را به وطن برگردانیم.
در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا زیاد است که در ارسال هموطنان فساد جای دارد. گفته می‌شد که در نوارهای داخل هواپیماها نه بیماران و سالخورده‌ها بلکه جوانان به چشم می‌خورند. شما به این چی می‌گویید؟
برای پیشگیری از وضعیتی که به عمل میاد، ما می‌دانستیم که تعداد شهروندانی که به وطن پس می‌گردند از تعداد پروازهایی که هست با مراتب زیاد است. از همین خاطر اگر به طریق آزاد اگر ما فروش چیپته ها رو برای میموندن شرکت های هواپیمایی، البته نفرانی که نیازمندند با آنها این چیپته ها نمی رسید. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان با سفارت ها با وزارت کارهای خارجی سپارش دادند که این روی خطا ترتیب داده شود. و خیلی که من پیشتر گفتم چرا در هواپیماها جوانان دیگر دیده می شود؟ اگر گوییم که 8000 نفر عریضه داده باشند، ما در 184 نفری که در هواپیما جا میگیرند، ما گوییم که 30-40% بیماران، 20-30 نفر زنهای حاملدار، زنهایی که کودک خور دارند و چه که من پیشتر گفتم دانشجویانی که دانشگاه را ختم کردن و اونا شرایطی بود باش در اینجا دیگر ندارن و پس اونا هم باید برگردن. نفرانی هستند که به سفرهای خدمتی اومدند و باید اونا برگردن، اونا هم هستند. از همین خاطر تصورات به میان میاد که چرا اونجا به غیر از پیرانسالان و بیماران باز نفران صحتمند هم هستند. البته تعداد نفرهایی که صحت هستند و دانشجویان هستند از تعداد بیماران و پیرانسالان کمتر هستند.
البته نرخ‌گذاری به دست شرکت‌های هواپیمایی است، ولی از آن نرخی که سفارت تخمین می‌کرد بلندتر شد. در این باره، یعنی در باره نرخ بلیط هواپیما چی گفته می‌توانید؟ بعضی شکایت دارند که 40,000 روبل است بلیط، نه 23 یا اینکه 24,000 روبل.
چرا که من گفتم مردم شهروندان ما بلیط‌ها را چیپته‌ها را در کسه شرکت‌های سومانر یا تاجیکر در فرودگاه‌ها می‌خرند. یعنی که سفارت چیپتن نمی فروشند. سفارت در اساسی من همون قراری که کمیسیونی که در نزد سفارت هست از جانبی در هیئت کمیسیه کارمندان سفارت، رهبران نمایندگی های مقامات دولتی تاجیکستان که در فدراسیون روسیه هستند، اعضاهای دیاسپوراهای تاجیکستان در اونجا هستند، انتخاب کرده می شود. و ما از جانب روسیه برای آنکه نرخ چیپته ها بلند نشود درخواست کرده بودیم که شرکت های هواپیمایی ما با از تاجیکستان هم شهروندان فدراسیون روسیه را با روسیه برند و از فدراسیون روسیه شهروندان ما را برگردانند. در صورتی که اگر هواپیما از دو طرف شهروندان را میبرند، در این صورت نرخ هواپیما هم پس می شود. و در وقت اما یک چند پرواز با شرکت های هواپیمایی ما اجازه دادند که اونها شهروندان ما را بیارند، اما دو سه پرواز آخری که هست شهروندان هواپیمای تاجیکستان از تاجیکستان به فدراسیون روسیه خالی میآیند و از اینجا شهروندان می برند. البته این به نرخ هواپیما تاثیر میکند.
با سپاس از سفیر تاجیکستان در مسکو. بینندگان عزیز، صحبت کامل رو میتوانید بعد چند وقت در آزودی ویدیو پیدا نمایید. تعداد زیادی مهاجران توجیک در تلاش بازگشت به وطن هستند، روسیه به مهاجران کره نیاز دارد و برای جلب بیشتری آنها هوسمند است. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه یک جلسه حکومتی اظهار نظر کرده است. روسیه برای تاجیکستان تا هنوز بزرگترین کشور مهاجرپذیر باقی میماند و به اطلاع مقامات این کشور بیش از 1,000,000 نفر از مهاجران توجیک در آنجا کار میکنند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، بگو که چرا پوتین مازد در این شب و روز به این موضوع را آورد و انگیزه چنین اظهاراتی او چیست؟
سلام شهلو، در یک جلسه آنلاینی بگدان بیپالکو رهبری سازمان جمعیتی اوکراین تبارون روسیه درباره اجرا نشدنی فرمان های پوتین و حق طلبی و تمعجوی مقامداران هنگام دادن شهروندی روسیه شکایت کرد. او از جمله گفت که فرمان اپریلی پوتین درباره آزاد شدن از پرداخت پتنت، رگیستراسیا و سقوطه طبی در اصل اجرا نمی شود. ضمناً مهاجران تاجیک نیز از اجرا نشدن این فرمان پوتین شکایت دارند و رادیو آزادی از مهاجران ده ها شکایت به این مضمون می گیرد که می گویند کاردهان از آنها طلب دارند پول پتنت را پردازند، در حالی که از ماه مارس تا ایون آنها از پرداخت پول پتنت آزاد بودند. پتنتی برخی از مهاجران عموماً بیکار شده است و مجبورند از نو پتنت بگیرند. پوتین به این شکایت مستقیماً پاسخ نگفت، اما افزود روسیه به مهاجران نیروی کاری بیشتر نیاز دارد.
روشن است که با رشد اقتصاد روسیه برای ما نیروی کار نمی رسد. حالا این به نظر می رسد، ولی در آینده نزدیک این مشکل بیشتر می شود. این مسئله یکی از عامل‌های بازدارنده رشد کشور خواهد شد. این یک مشکل جدی است. این را من حالا به شما میگویم و امیدوارم این واخری ما در وسایل اخباری عامه نشر می شود و همکاران ما نیز آن را میشنوند. این سیاست دولتی باید باشد. روسیه به جلب مهاجران هوسمند است، به آنهایی که کشور احتیاج دارد. میفهمید؟
خب، گفته های پوتین رو شنیدیم. آیا پس از این گونه اظهارات می شود انتظار بود که روسیه درهایش رو برای مهاجران بیشتر می کشوید و شرایط بود و باشی آنها سبکتر می شود؟ عبدالله،
با باز شدن مرزها و عادی شدن روابط، طور کارشناسان می گویند چه حالا موج مهاجران از تاجیکستان به روسیه و دیگر کشورها سرازیر خواهد شد، اما به گمان است که وضع مهاجران و شرایط آنها بهبود یابد. خیرالله میرسیدوف، خبرنگاری تاجیک که بارها درباره وضع مهاجران گزارش داده است، میگوید وضع مهاجران به نخواهد شد، چون بنابر تماجوی پولیس و مقامات مهاجرت، کاردهندگان در روسیه هوسمند نیستند که مهاجران را قانونی به کار بگیرند و از نیروی ارزانی کار آنها سوء استفاده میکنند. با این وجود، بنابر آمار مقامات تاجیک در روسیه حدود 500,000 و به معلومات مقامات روسیه بیش از 1,000,000 مهاجری کاری تاجیک فعالیت دارند. با وجود سختی ها و مزد کاری ناچیز، مهاجران کاری تاجیکستان نان‌آور خانواده های خود در کشورند و درآمد هر چهارمین خانواده در کشور از حسابی مهاجرتی کاری می باشد.
بله، درست است. سپاس عبدالله برای صحبت و بینندگان عزیز. من بعد از یک اوگاهی برنامه رو با موضوع دیگر ادامه می دهم. روز یک شنبه در هندوستان بزرگترین تبابتگاه موقتی کووید 19 در روی عالم درهایش را باز نمود. این شفاخانه دارای 10,000 رخت خواب در جواب به افزایش با سرعت سرایت کرونا ویروس در شهر دهلی نا فعال شد. دیروز در هندوستان نزدیک 25,000 نفر گرفتار کرونا ویروس شده، بیش از 600 کس از این وبا به هلاکت رسیدند. فعلا در این کشور بیش از 673 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شدند. حالا در هندوستان موسم باران ها آغاز یافتن، نگرانی زیاد است که شماره گرفتاران بیشتر خواهد شد. یک مرد ظاهران در تشویش از پاندمی کرونا ویروس امیدوار است که نقاب طلایی او را از این بیماری حمایت میکند. نظر طبیبان درباره نقاب طلایی معلوم نیست، ولی این جیوز گرانبها توجه خبرنگاران هندی را به خود جلب کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
یک مرد در ولایت جنوبی مهاراشتر هندوستان برای حمایت از سرایت کرونا ویروس برای خود نقاب طلایی فرمایش داده است. شنکر کرهت می گوید نقاب از 50 گرم طلا عبارت بوده، نرخش به تخمیناً $3,870 آمریکایی برابر است.
برای نفس کشی مناسب نقاب سوراخ‌های خردی دارد.
روز 3 ایول کرهت نقابش را به روزنامه‌نگاران نمایش داد.
من توسط تلفن از استاد جواهرات خواهش کردم که برایم نقاب طلایی تهیه کند. او رضایت داده آن را در 8 روز آماده کرد.
ولایت مهاراشترا از منطقه های سرایت زده هندوستان به شمار می رود. در این استان نزدیک 200,000 نفر گرفتار کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 شده، 8,178 نفر به هلاکت رسیدند.
و در افغانستان روز 6 ایول یک بانوی سیاستمدار و رونندهش در حمله مسلحانه مجروح شدند. حادثه در ولایت لوگر رخ داد. شاهبور احمدزی، سخنگوی پلیس ولایت لوگر، گفت که افراد مسلح ماشین نفیسه هجران، یک عضو شورای ولایتی را در مرکز ماموری ولایت شهر پول علم هدف قرار دادند. سخنگو گفت که حالت سلامتی هجران معتدل بوده، او را برای تبابت به کابل فرستادند. پلیس گفت که تازه‌کم یک حملهگر به حبس گرفته شده، تحقیقات شروع شده است. تا حال هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی، بینندگان عزیز، زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. من فردا شما را در نوید بام دودی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در شهر پسکوف روز 6 یول ژورنالیست سویتلانا پراکوپیوا را در سفید کردن تروریسم گناهگار و او را به پرداخت 500 هزار روبل جریمه وظیفه دار کرد. با پراکوپیوا نزدیک 7 سال زندان تهدید میکرد. خبرنگاری محکوم شده گفت که از بالای حکم شکایت خواهد کرد. مرافع پراکوپیوا مورد انتقاد جامعه ژورنالیستی شد که از مقامات طلب داشتند سویتلانا پراکوپیوا پر سفید و آزاد شود. خود او در صحبت بعدی حکم دادگاه به رادیوی آزادی چنین گفت:
من خوشحالم که در آزادی هستم و این یک سبوکی واقعی است. میدونید به زندان جمع کردن جامدان کاری چندان خوشایند نیست. این که مهلت واقعی زندان ندادند، این یک موفقیت و پیروزی است و من برای این باید به آنهایی که در پشت در دادگاه ایستاده انتظارند سپاسگزار باشم.
پراکوپیوا برای شرحش در زمینه سببهای یک خودکشی در نزد اداره FSB ارخانگلسک سال 2018 در سفید کردن تروریسم متهم شده بود. در آستریا در رابطه با کشتار شهروند چچن تبار روسیه مامیخان عمروف، دو نفر سرالی اختایف و سلمان ماگامدوف بازداشت شدند. درباره احتمال ارتباط آنها با مقامات چچنستان اطلاعی در دست نیست، ولی گفته می شود که در گذشته ماگامدوف در مرکز ضد تروریستی شهر اوروسمرتان کار میکرد. مطبوعات میگوید که فعلا سبب های کشتار معلوم نیست، ولی در میان فرضیه ها انگیزه سیاسی داشتن این حادثه بیشتر به حقیقت نزدیک است. مامیخان عمروف که از سال 2007 در زندگی میکرد با لقب انزوری وینگی هم معروف و با بلوگ نویسی مشغول بود. او چندین بار رمضان قادیروف را انتقاد کرده خادمان حفظ قانون روسیه را در گویا دست داشتنشان در کشتار جدایی طلبان چچن در اروپا گناهگار کرده است. عمروف 4 ایول در شهر گیرزدورف کناری وینا از تیری که به سرش زده شد درگذشت. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که یک ماهواره نوی جاسوسی را راه اندازی کرده است و آن توانی انجام نظارت با صفت نظامی را خواهد داشت. اسرائیل فناوری های خود را به خاطر نظارت از کشورهای مثل ایران که برنامه هسته‌ای آن را یک خطر ارزیابی میکند تقویت میدهد. وزارت دفاع اسرائیل گفت که ماهواره نوع افک 16 ساعت 4 صبح 6 ایول از مرکز اسرائیل توسط موشک شوید پرتاب شد. وزیر خارجه گابی اشکناز تصدیق کرد که روز 6 ایول اسرائیل برای ختم تهدیدهای هسته‌ای ایران اقدام کرد. نشریه جروسالم پست در نقل قول از وزیر گفت: ما یک سیاست دراز مدت داریم که نگذاریم ایران دارای فناوری‌های هسته‌ای شود. و افزود که برخی کارهای انجام شده است که به گفتش بهترش ناگفته بماند. ایران در گذشته همیشه گفته است که برنامه هسته‌اش هدف‌های صلح‌آمیز دارد. سفارت ازبکستان در شهر مسکو از شهروندان کشور خود دعوت کرد به سخنی قلابانه باور نکنند که بر عوض مبلغ معین گذرانیدن از مرز روسیه و قزاقستان را وعده می‌دهند. بنا به آگاهی سفارت، افراد الهیده با نشر اعلام‌ها با مهاجران وعده می دهند که بر عوض مبلغ تا به مرز روسیه و قزاقستان برده در گذشتن از مرز نیز کمک می نمایند. ولی به گفته مسئولان سفارت این گفته ها دروغ بوده، مرزهای روسیه، قزاقستان و ازبکستان همانا بسته باقی می مانند. امروزها در دهه بلشای چرنیگوفکای ولایت سمارا ناحیه بوزولوک و شهر سول ایلیتسکی ولایت ارنبورگ روسیه جمشوی دوباره ازبکستانی های مشاهده می شود که به خبرهای بیاساس درباره امکان گذشتن از مرز روسیه و قزاقستان باور کرده از منطقه های گوناگون به آنجا رفتند. می گوید سفارت. سفارت ازبکستان به مهاجران هشدار داده است که جمشوی آنها در یک مکان خطری مبتلا شوی به ویروس را بیشتر خواهد کرد. در شهر روم در سن 91 سالگی آهنگساز معروف سینمایی اینیو ماریکونه درگذشت. به اطلاع نشریه ایتالیایی مساجرو چند روز پیش از مرگ ماریکونه با استخوان شکسته قسمت بالای پا در یک بیمارخانه روم بستری شد. او سال 1928 در روم چشم به دنیا کشوده کنسرواتور سان سیسیلیا را در پایتخت ایتالیا ختم کرده است. با آهنگسازی کسبی از 33 سالگی شروع کرده بود. موسیقی او بیشتر توسط فیلم های آمریکایی و ایتالیایی به دل شنونده‌اش راه یافته است. در دوام عمرش او برای بیش از 500 فیلم و سریال ها موسیقی ایجاد کرده، دو دفعه برنده جایزه اسکار و سه دفعه برنده گلوبوس طلایی شده است. برای تماشابینان فیلم های خارجی در تاجیکستان، آهنگ های ماریکون از روی فیلم های معروف پروفیسیونال، سپروت، 72 متر و دیگرها خوب آشنا است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ژورنالیست روس سویتلانا پروکوپیوا برای سفید کردن تروریسم عیبدار و به پرداخت 500 هزار روبل جریمه محکوم شد. وکیلان پروکوپیوا گفتند با حکم راضی نیستند و از بالای آن شکایت میکنند. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دادگاه در روسیه روز ششم ایول ژورنالیست متهم در سفید کردن تروریسم را گناهکار و او را به پرداخت 500 هزار روبل جریمه موظف کرد. با سویتلانا پروکوپیوا نزدیک 7 سال زندان تهدید میکرد. خبرنگار محکوم شده گفت که با حکم راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. مرافع پروکوپیوا مورد انتقاد جامعه ژورنالیستی شد که از مقامات طلب داشتند سویتلانا پروکوپیوا سفید و آزاد شود. پروکوپیوا برای شرحش در زمینه سببهای یک خودکشی در نزد اداره فیسبی ارخنگلسک سال 2018 در سفید کردن تروریسم متهم شد. دادستان ها می خواستند که پروکوپیوا تا 7 سال زندان محکوم شده دوام 4 سال از حق کار به حیث ژورنالیست محروم شود. پروکوپیوا همچنین با رادیو آزادی اروپای آزاد همکاری می کرد و روزی 3 ایول در دادگاه گفت که خود را بیگناه می شمارد و قضیهش را همچون تلاش کشتار آزادی بیان قلمداد کرد. من از تنقید کردن حکومت نمی ترسم، گفته و افزود من از انتقاد کردن ساختارهای قدرتی و یا با آنها گفتن که شما خطا می کنید نمی ترسم، چرا که می دانم اگر نگویم، اگر دیگرها نگویند خیلی بد می شود. او از دادرس خواست که وقتی حل کردن سرنوشت او پرینسیپ های بنیادی جامعه فراموش نمی شود. منظور من آزادی بیان، موقع ژورنالیست و رسالت مطبوعات است، گفته او. من کار خود را اجرا کردم، من کاری را که بیرون از چارچوب وظیفه‌های کسبی‌ام باشد نکردم، این جنایت نیست. پروکوپیوا در رابطه با یک شرحش که ماه نوامبر سال 2018 در رادیو ایخو مسکوی و بعداً در بلاگش نشر کرده بود محاکمه شد. مطبوعات روسی گزارش داد که مردی در نزد اداره فیسبی ارخنگلسک ترکیده در شبکه‌های اجتماعی فیسبی را برای قانون شکنی ها متهم می‌کرد. در شرحش پروکوپیوا این موقع نابالغ خودکشی کرده را به فضای سیاسی دوره پرزیدنت ولادیمیر پوتین ربط داد. او تخمین کرد که فعالیت های سیاسی در کشور محدود شده مردم را ناامید می کند. اندری پیواواروف، هماهنگساز مرکز حمایت از حقوق بشر روسیه، باز بعد اعلان حکم که آنها به حکم دادگاه راضی نیستند گفت:
در رابطه با تمام این قضیه باید پوره سفید می شود و آنهایی که پرونده جنایی باز کردند به جوابگری کشیده می شودند. ما درباره جریمه یاد داریم و فراموش کردیم که بیش از یک سال این انسان زیر فشار قرار داشت. خانهش کافتکاب شد و مواد مصادره گردید و سویتلانا تحت فشار زیاد زندگی می کرد. در مجموع به نظرم این که آدمی بسیار آمد به حکم تأثیر گذار شد. مقامات محلی بشک در حیرتند. آنها این را انتظار نبودند. ولی باید تا آخر رفت و فشار آورد که پرونده بازبینی و پوره بسته شود و کارمندان حفظ قانون که به چنین بی‌بندوبار اجازه دادند باید جوابگر شوند.
دیزی سندلر، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی اروپای آزاد، روزی 3 ایول در یک اظهاراتش گفت: ما از آن نگرانیم که مقامات روسی آماده هستند با یک خبرنگار معروف که ضمناً در برعکس آن چه که گناهگارش میکنند کرده است بی‌رحمی نشان دهند. نظری سویتلانا تلاش درک سببهای فاجعه بود. نظری او را به عنوان سفید کردن تروریسم معرفی کردن این نقص دانسته حقیقت و یک عمل دارای انگیزه سیاسی است که هدفش پخش صدای انتقاد می باشد. با حمایت پراکوپیوا و طلب آزاد کردنی او بیش از 30 ژورنالیست صدا بلند کرده اظهارات نشنمودند. در اظهارات روز 3 ایول، سخنگوی اتحاد اروپا پیتر ستانو تقاضا کرد که پرونده پراکوپیوا بیکار شود و این قضیه را همچون بیانگر فضای تا رفت محدود شونده کار برای ژورنالیستان مستقل و جامعه مدنی روسیه انتقاد کرد. هیومن رایتس واچ گفت که تعقیب پراکوپیوا نقض آزادی بیان است و نه تنها به او ربط می‌گیرد. دفتر واقع در نیویورک این سازمان با پخش اظهارات گفت این یک پیام سوزنده میفرستد که در روسیه مطرح کردن سوالهای ناخوشایند جزای سنگین خواهد داشت و این همون درسی است که مقامات چندین سال است میخواهند به مطبوعات بدهند. پرونده پراکوپیف را سازمان امنیت و همکاری در اروپا، گزارشگران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان و از فدراسیون اروپایی ژورنالیستان انتقاد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
صرف نظر از دعوت سازمان‌های بین‌المللی حقوق خبرنگاران، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 ایول رضایت داد که برای نشر اخبار نوصحیح درباره کرونا ویروس نو، ساکنان و خبرنگاران و رسانه‌ها را جریمه بندند. بنا به تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سومانی تا 11600 سومانی جریمه تعیین شده است. منظور از اخبار غلط چیست و آن را چگونه معین میکنند هنوز معلوم نیست. جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور خواسته بود که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند، چون به باور آنها بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز تعیین جریمه را برای نشر اخبار دروغ درباره کرونا ویروس نو تنقید کردند. نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، روز 4 ایول گفت هنوز تغییرات به قانون به اجرا ندرآمده است، ولی گروه‌های زیر حمایت مقامات معرکه بدنامکنی را به ضد سازمان‌های ژورنالیستی به راه ماندند. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار تاجیک، میگوید معلوم بود که قانون اجرایی می‌شود، چون زمینه‌سازی‌های رسانه‌ای و ساختاری برای آن ادامه داشت. وی همزمان سوال پیش آورد که آیا مقامات مسئول دولت، خصوصاً وزارت تندرستی، هم برای ارائه اخبار غلط یا دقیق ترش برای در اختیار جامعه و وسایل اخبار عموم قرار ندادن اطلاعات سری وقتی و صحیح و درست مربوط به کرونا ویروس مجازات می شوند یا نه. در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی همواره به درستی امور مقامات درباره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس در تاجیکستان شک دارند. به نظر تحلیلگران و حامیان حقوق، چنین دگرگونی از یک سو بستن دهان خبرنگاران در جریان انعکاس وضع کووید 19 در کشور است و از طرف دیگر زمینه را برای پخش خبرهای یک جانبه از طرف مقامات فراهم می‌آورد. امام علی رحمان روز شنبه همچنین رضایت داد که ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی جریمه کنند و برای پهن کردن بیماری های خوفناک سرایتی جزا دهند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت تغییرات نو به پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 و بهداشت صحتی مردم روانه گردیده است. در خبر رسمی گفته شده از شخصانی را که قاعده های سانیتاری و گیگینی و اپیدمیکی از جمله طلبات چوربینی های محدود کننده قرنطینه را ویران می کنند، به جوابگری میکشند. این در حالی است که تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو قرنطین جاری نکرده است. بنا به تغییراتی که پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرد و بعداً آن را مجلس ملی پذیرفت و رئیس جمهور امضا گذاشت، ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سومانی جریمه میبندند. پهن کردن بیماری های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. تاجیکستان زمان پوشیدن نقاب را حتمی می کند که از زمان اعتراف سرایت ویروس در کشور بیش از 2 ماه گذشته است. تا 3 ایول 6108 نفر با کرونا ویروس نو گرفتار شده، 4762 نفر شفا یافتند و 52 کس جان باختند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند بعد این گونه پهن شدن بیماری و مرگ و میر، هدف از قانون نو پیشگیری ویروس است یا پولستانی؟ برخی از آن حمایت می‌کنند و تخمین می‌زنند که تیره ماه وضع بدتر خواهد گشت.
کرده با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکرده باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
شایره بزرگوه سردختوری تولدخونه شهر خوجند روزی 4 ایول در بیمارخونه بیماری های سیرویتی در گذشته است. تفصیلات بیشتر را از منم ریدین اولیموف بیشنوید. نوبادار ریاست تندرستی سوغ در صحبت با رادیو آزادی گفت خانم بزرگوه از روزی 3 ایون تا روزی مرگش در بیمارخونه سیرویتی ولایتی بیستری بود و در همونجا وفات کرد. نادیره دختر شایره بزرگوه گفت مادر کلونش مادر شایره بزرگوه را نیز بیستری کردند ولی او درباره بیماری مادر و مادر کلونش چیزی گفتن نخواست. با گفته او مادر ماهی دکبر امسال 50 ساله می شد. سبب مرگ پزشک معروف را مقامات نیز رسما شرح ندادند ولی در بیمارخانه سیرویتی سخت که این پزشک بیشتری بود اساسا بیماران گرفتار ویروس کووید 19 و بیماری های مانند به این مثل التهاب شش تبوبد می شوند. این نخستین بیمارستان در شمال تاجیکستان است که از اول ماه اپریل به نظام قرنطینه گذشت و تا حال با این نظام کار می کند. شایره بزرگوه عروس خانواده محیدین خواجه‌زاد ادیب تاجیک است. ماه اپریل خبر نشر شده بود که این ادیب تاجیک با نشانه های التهاب شش همراه یک پسرش در بیمارستان شهری رقم 2 خوجند تحت تبابت قرار دارند. روزی 23 اپریل شایره بزرگوه با رادیو آزادی گفته بود که بیماری محیدین خواجه‌زاده از سرماخوری و گلو درد سر شد و احوال سلامتیش در بیمارخانه بهتر گردیده است. شایره بزرگوه دارنده عنوان نامزد علمی طب بوده قبلا در ریاست تندرستی ولایت سوخت به حیث معاون سردار کار میکرد. سپس سردختر زایشگاه یا تولدخانه شهر خوجند بود. او همزمان وکیل مجلس ولایت سوخت نیز بود. دوستان و همکسبانش در گذشت او را تلفات سنگین به طبی تاجیک نامیده از خانم بزرگوه چون انسانی نیک و متخصص کار خود یاد میکنند. شایره بزرگوه تنها پزشک نیست که پس از اعتراف بیماری کرونا ویروس میفوتد. تا حال اسم ده ها پزشک رسانه‌ای شده است که در سه ماه اخیر فوتیدند. از جمله به دست رادیو آزادی روی خطی رسید که بنابران در دو ماه اخیر 24 کارمند صحه طب در ولایت ختلان فوتیدند. در سندهای رسمی علت مرگ آنها التهاب شوش درج شده است. مقامات ریاست تندرستی ولایت ختلان تصدیق کردند که آمار درست است. نزدیکان برخی از پزشکان فوتیده گفتند آنها بیشتر گرفتاران کرونا ویروس نو را تبابت میکردند و ظاهرا بیماری همگیر سرایت کرده است آنها را. برخی از پزشکان میگویند در روزهای اول آنها درباره وجود بیماری همگیر چیزی نمیدانستند و اکثرا بیماران را به لباسهای محافظتی معاینه و معالجه میکردند. با اطلاع رسمی از آخری ماه اپریل ضمن اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا این دم 52 کس جان باختند. در تقریبا دو هفته اخیر فوت بیماران کووید 19 ثبت نشده است. در فهرست غیر رسمی تا نیمه دوم ماه ایون نام بیش از 430 قربانی احتمالی کرونا ویروس نو و التهاب شوش را ترتیب دادند، ولی در بیشتر از دو هفته اخیر در این رویخط نیز اطلاعات وارد نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حکومت افغانستان نمایندگان 20 کشور از جمله تاجیکستان را گرد هم می‌آورد تا مسئله آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را بررسی کنند. مقام‌های افغان گفتند همکاری صادقانه کشورهای همسایه در راه رسیدن به صلح مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. جلسه آنلاینی نمایندگان کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی قرار است امروز دوشنبه 6 ایول برگزار شود. حکومت افغانستان از نمایندگان پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، امارات متحده عرب و ازبکستان دعوت کرده است در جلسه شرکت کنند. همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و دیپلمات‌های آمریکایی نیز در جلسه حضور خواهند داشت. مقام‌های افغان گفتند جلسه با هدف تقویت سازش منطقوی برای صلح افغانستان است تا بر اساس آن مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز شود. توافق منطقوی و جهانی در مورد صلح افغانستان قبل از این ایجاد شده بود، ولی حالا مقام‌های افغان تلاش دارند این سازش تقویت بخشیده شده گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. گرند هیوات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت جلسه روز دوشنبه با سخنرانی ویدیویی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آغاز می شود و وزیر خارجه این کشور آن را پیش می برد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت هدف از آن تقویت سازش منطقوی و جهانی است تا مذاکرات صلح به زودی آغاز شود و به نتیجه مناسب رسد. مقام های افغان میگویند همکاری دولت های منطقه برای آمدن صلح مهم است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت افغانستان و مردم این کشور همکاری صادقانه همسایگان و کشورهای منطقه در صلح را مؤثر و مهم میخوانند و توافق دارند آنها در این راه با دولت و مردم افغانستان همکاری کنند. نصرالله ستنگزی استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل است. او در صحبت به رادیو افغانستان آزاد روز 6 ایول گفت
قبل از اینکه مشخص ببینیم کلانترین مشکل پروسه صلح افغانستان در بود بین المللیش عدم هماهنگی است. بنابراین من فکر میکنم که یک اقدام درست خواهد بود اگر دولت افغانستان به این هدف پیش بره که با بتانه هماهنگی را بین کشورهای منطقه و کشورهای بازیگر در قضیه افغانستان که در مسئله افغانستان دخیل هستند ایجاد کرده بتانه.
هنوز معلوم نیست که نشست روز دوشنبه به چه نتیجه میرسد. مقامات تاجیکستان هنوز نگفتند که در این واخوری دوشنبه را کی نمایندگی میکند. حکومت تاجیکستان بارها اعلان کرده است که جانبدار حل مسئله افغانستان از روی گفتگو است. رئیس جمهور امامعلی رحمان ماه فوریه سال گذشته بعد آغاز تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان گفته بود تاجیکستان تلاش‌های دولت افغانستان و جامعه جهانی برای مذاکرات صلح را دستگیری می‌کند. آخر ماه فوریه آمریکا و طالبان سازش تاریخی ختم جنگ در افغانستان را امضا کردند. این تأخیر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و اجرای تعهدات از جانب طالبان را تقاضا می‌کند. اینچنین این سند از حکومت تقاضا می‌کند که 5000 عضو طالبان و 1000 عضو نیروهای حکومتی از حبس رها می شوند. در پی این قرار است مذاکرات میان حکومت کابل و طالبان شروع شود. زمان دقیق آغاز گفتگوهای بین الافغانی تا حال معلوم نیست، ولی مقام های افغان گفتند که این گفتگوها در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دور هشتمی لیگه عالی فوتبالی تاجیکستان با پیروزی پیشصفان جدول مسابقه انجام پذیرفت. مبارزه برای جام تاجیکستان اید به فوتبال با اشتراک دسته های لیگه اول روز چهارشنبه هفتمی ایول شروع می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روزهای چهارم و پنجم ایول بازی های دور هشتمی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. پیش صفانی جدول مسابقه استقلال دوشنبه، ختلان باختر و خوجند خوجند پیروزی به دست آوردند. استقلال در مهمانی دسته نوی لیگ عالی فیزکند واسه را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. ختلان در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 2-1 پیروز شد. خوجند باشد در دوشنبه بر لکماتیف پامیر با حساب 2-0 غالب آمد. در بازی دیگری دور هشتم CSKA دوشنبه در میدان خود ریگر تدز ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. تنها یک بازی دور هشتم میانی دسته های دوشنبه 823 و استرفشن با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 8 دوری مسابقه لیگ عالی، استقلال با 22 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. ختلان با 17 امتیاز جای دوم و خوجند با 16 امتیاز جای سوم را کسب کردند. بازی های دوری آخرین مرحله اولی لیگ عالی روزهای 11 و 12 ایول برگزار می شوند. روز شنبه سه بازی میان دسته های کوکتاش فیزکند، ریگر تدز ختلان و استرفشان CSKA دایر می گردد. دو بازی دیگر روز یک شنبه میان دسته های خوجند دوشنبه 823 و استقلال لکماتیف پامیر صورت می گیرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه قهرمان شدن و باز هم خیلی خوب برآمد کردن در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیاری با مسابقات بین المللی. بازی های خیلی جالب و خوش در پیش هستند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی اید به پیشگیری کرونا ویروس کووید 19 در کشور که گذرانیدن چاره‌بینی های عمومی و ورزشی را با مقصد حفظ سلامتی و امنیت اهالی موقتا باز داشت، تصمیم گرفت بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشابینان برگزار شوند. خبر دیگر، مبارزه برای جام تاجیکستان اید به فوتبال با اشتراک 12 دسته لیگ اول شروع می شود. در مرحله مقدماتی روز هفتم ایول سرای کمری 5 با پنچری جلال‌الدین بلخی، روشنی کلوب با هلبوکی واسه، روشنی ظفرآباد با شاه منصور دوشنبه، وحدت با برقچی حصار و روز هشتم ایول حاصلات فرخار با ماهیر یاوان و اسفره با اسخط خوجند رقابت میکنند. از روی نتیجه گیری بازی های دور مقدماتی 6 دسته به 8 فینال راه می‌یابد. از دوری 8 نهایی 10 دسته لیگ عالی با مبارزه برای جام تاجیکستان می‌پیوندد. باید گفت که این سال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سال‌های قبلی در هر مرحله دسته‌ها 2 بازی انجام می‌دادند، در موسم سال روان هر یک مرحله تنها از یک بازی عبارت است. میزبانی بازی بر اساس قرعه‌کشی معین می شود. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار خواهد شد. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشا در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح پاک همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز ما تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای هشتادم عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گپ گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در...
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میشود و من شاله گلخواجه هستم همراهتان. بالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز. ششمی ایول پیامدی زمین جنبی. ساکنان منطقه رشت از ضرر به منزلهایشان میگویند کمیته حالتهای فوق‌العاده هنوز خسارات را اعلان نکرده است. از نام نویسی تا نرخ بلیت با پروازهای چارتری سفیری تاجیکستان در روسیه با شکایت مهاجران پاسخ میدهد.
ما همان بیماران وزنین و پیرانسالان و حاملداران و دانشجویان را پس گردانده استاده ایم، اما مردم حالا خواهشمند و زیادند و همه میخواهند که به وطن برگردند.
روسیه آغوشش رو برای مهاجران باز خواهد کرد، زیرا برای رشد اقتصادی کشور نیروی کاری کافی نبوده است. ساکنان برخی از دیه‌های توجیک آباد میگویند زمین لرزه اخیر خانه هایشان را قسمان خراب کرده است. زمین لرزه سخت روز 4 ایول توجیکستان را تکان داد. با اطلاع اداره های زلزله شناسی جهان، مرکزی زمین لرزه در 200 کیلومتری شرق دوشنبه و 50 کیلومتر دورتر از منطقه رشت بوده است. پوشندگان نوای توجیک آباد با رادیو زودی چند نوار فرستادند که خانه های ضرر دیده از زمین لرزه را نشان میدهد. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید زمین جنب بی تلفاتی جونی در پای نداشته، خسارات این آفت طبیعی را حالا مشخص دارند. تشکیل پروازهای چارتری برای آوردن توجیکان درمانده از روسیه که از آخر ماه ایون آغاز شد در بین مهاجران مایه بحث و نفهمی ها شده است. گروهی از آنها شکایت میکنند که به این هواپیماها در برابر قشر آسیب پذیر جوانان و نفران سالم را یافتند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید این جوانان دانشجویانند و هم افرادی که حجت تصدیق کننده مریضی را دارند. از سوی دیگر به گفته سفیر تاجیکستان در روسیه همین حالا پرواز هواپیما چارتری از مسکو به دوشنبه در نظر است، ولی ده ها نفری که قبلا نام نویس شده بودند برای خریدن بلیت نیامدند. یعنی نه خود پرواز میکنند و نه میگذارند که نفران نیازمند به وطن بروند. من از امام الدین ستوری خواهش کردم که در مجموع وضعیت بازگردانیدن توجیکان را از روسیه بازگو کند.
چرا که قبلا من در دیگر صحبت ها با رسانه های خبری گفته بودم، تعداد شهروندانی که مراجعت کردند به سفارت جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است. زیاد است، 8000 نفر عریضه دادند و هم به طریق آنلاین و به سفارت آمدند و اون پروازهایی که ما در اول به نقشه گرفته بودیم طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم و رحمان، اون پروازها ناکافی بودند و با 8 پرواز نمیشد تعداد زیادی شهروندان به وطن برگردانیم. و طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پروازها 13 پرواز ایلاوگی از جانب فدراسیا در روسیه درخواست کرده شد و علاقه پروازها با انجام رسیده استادند. نابسته از آن که قریب هر دو روز تا آخر ماه ایول پروازها از دوشنبه به مسکو، مسکو به دوشنبه گرفته می شوند، اما تعداد شهروندان خیلی زیاد است و ما نمی توانیم مثلا با این تعداد 30 پرواز تمام خواهشمندان را به وطن برگردانیم.
در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا زیاد است که در ارسال هموطنان فساد جای دارد. گفته می‌شد که در نوارهای داخل هواپیماها نه بیماران و سالخورده‌ها بلکه جوانان به چشم می‌خورند. شما به این چی می‌گویید؟
برای پیشگیری از وضعیتی که به عمل میاد ما میدونستیم که تعداد شهروندانی که به وطن پس میگردند از تعداد پروازهایی که هست به مراتب زیاد است. از همین خاطر اگر به طریق آزاد اگر ما فروش چیپتها رو برای میماندن شرکت های هواپیمایی البته نفرانی که نیازمندند به آنها این چیپتها نمیرسید. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان با سفارت ها با وزارت کارهای خارجی سپارش دادن که این روی خطا ترتیب داده شود و چه خیلی که من پیشتر گفتم چرا در هواپیماها جوانان دیگر دیده می شود. اگر گوییم که 8000 نفر عریضه داده باشند ما در 184 نفری که در هواپیما جا می گیرند ما گوییم که 30-40% بیماران 20-30 نفر زنهای حامله دار، زنهایی که کودک خور دارند و چه که من پیشتر گفتم دانشجویانی که دانشگاه را ختم کردند و اونا شرایطی بود باش در اینجا دیگر ندارند پس اونا هم باید برگردند. نفرانی هستند که به سفرهای خدمتی اومدند و باید اونا برگردند، اونا هم هستند. از همین خاطر تصوراتی به میان میاد که چرا اونجا به غیر از پیرانسالان و بیماران باز نفران صحتمند هم هستند. البته تعداد نفرهایی که صحت هستند یا دانشجویان هستند از تعداد بیماران و پیرانسالان کمتر هستند.
البته نرخ‌گذاری به دست شرکت‌های هواپیمایی است ولی از آن نرخی که سفارت تخمین می‌کرد بلندتر شد. در این باره یعنی در باره نرخ بلیت هواپیما چی گفته می‌توانید؟ بعضی‌ها شکایت دارند که 40000 روبل است بلیت نه 23 یا اینکه 24000 روبل.
چون که من گفتم مردم شهروندان ما بلیت ها را چیپت ها را در کسه شرکت های سومانر یا تاجیکر در فرودگاه ها می خرند. یعنی که سفارت چیپت نمی فروشند. سفارت در اساسی من همون قراری که کمیسیونی که در نزد سفارت هست از جانبی در هیئت کمیسیا کارمندان سفارت رهبران نمایندگی های مقامات دولتی تاجیکستان که در فدراسیون روسیه هستند، اعضاهای دیاسپوراهای تاجیکستان در آنجا هستند، انتخاب کرده می شود و ما از جانب روسیه برای آنکه نرخ چیپت ها بلند نشود درخواست کرده بودیم که شرکت های هواپیمایی ما با از تاجیکستان هم شهروندان فدراسیون روسیه را با روسیه برند و از فدراسیون روسیه شهروندان ما را برگردانند. در صورتی که اگر هواپیما از دو طرف شهروندان می برند در این صورت نرخ هواپیما هم پس می شود و در وقت اما یک چند پرواز به شرکت های هواپیما ما اجازه دادند که اونا شهروندان ما را بیارند اما دو سه پرواز آخری که هست شهروندان هواپیمای تاجیکستان از تاجیکستان به فدراسیون روسیه خالی میآیند و از اینجا شهروندان میبرند. البته این به نرخ هواپیما تاثیر میکند.
با سپاس از سفیر تاجیکستان در مسکو. بینندگان عزیز صحبت کامل رو میتوانید بعد چند وقت در آزادی ویدیو پیدا نمایید. تعداد زیادی مهاجران توجیک در تلاش بازگشت به وطن هستند. روسیه به مهاجران کره نیاز دارد و برای جلب بیشتری آنها هوسمند است. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه یک جلسه حکومتی اظهار نظر کرده است. روسیه برای تاجیکستان تا هنوز بزرگترین کشور مهاجرپذیر باقی میماند و به اطلاع مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر از مهاجران توجیک در آنجا کار میکنند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، بگو که چرا پوتین ماز در این شب و روز به این موضوع رو آورد و انگیزه چنین اظهاراتی او چیست؟
سلام شهلو، در یک جلسه آنلاینی بگدان بیپالکو رهبری سازمان جمعیتی اوکراین تبارون روسیه درباره اجرا نشدنی فرمان های پوتین و حق طلبی و تمعجوی مقامداران هنگام دادن شهروندی روسیه شکایت کرد. او از جمله گفت که فرمان اپریلی پوتین درباره آزاد شدن از پرداخت پاتنت، رگیستراسیا و سقورتای طبی در اصل اجرا نمی شود. ضمناً مهاجران تاجیک نیز از اجرا نشدن این فرمان پوتین شکایت دارند و رادیو آزادی از مهاجران ده ها شکایت به این مضمون می گیرد که می گویند کردهان از آنها طلب دارند پول پاتنت را پردازند، در حالی که از ماه مارس تا ایون آنها از پرداخت پول پاتنت آزاد بودند. پتنتی برخی از مهاجران عموماً بیکار شده است و مجبورند از نو پتنت بگیرند. پوتین به این شکایت مستقیماً پاسخ نگفت، اما افزود روسیه به مهاجران نیروی کاری بیشتر نیاز دارد.
روشن است که با رشد اقتصاد روسیه برای ما نیروی کار نمی رسد. حالا این به نظر می رسد، ولی در آینده نزدیک این مشکل بیشتر می شود. این مسئله یکی از عامل‌های بازدارنده رشد کشور خواهد شد. این یک مشکل جدی است. این را من حالا به شما میگویم و امیدوارم این واخری ما در وسایط اخباری عامه نشر میشود و همکاران ما نیز آن را میشنوند. این سیاست دولتی باید باشد. روسیه به جلب مهاجران هوسمند است، با آنهایی که کشور احتیاج دارد. میفهمید؟
خب، گفته های پوتین رو شنیدیم. آیا پس از این گونه اظهارات می شود انتظار بود که روسیه درهایش رو برای مهاجران بیشتر می کشوید و شرایطی بود و باشی آنها سبکتر می شود؟ عبدالله،
با باز شدن مرزها و عادی شدن روابط، طور کارشناسان می گویند چه حالا موج مهاجران از تاجیکستان به روسیه و دیگر کشورها سرازیر خواهد شد، اما به گمان است که وضع مهاجران و شرایط آنها بهبود یابد. خیرالله میرسعیدوف، خبرنگاری تاجیک که بارها درباره وضع مهاجران گزارش داده است، می گوید وضع مهاجران به نخواهد شد، چون بنابر تماجوی پولیس و مقامات مهاجرت، کاردهندگان در روسیه هوسمند نیستند که مهاجران را قانونی به کار بگیرند و از نیروی ارزانی کار آنها سوء استفاده میکنند. با این وجود، بنابر آمار مقامات تاجیک در روسیه حدود 500,000 و با معلومات مقامات روسیه بیش از 1,000,000 مهاجری کاری تاجیک فعالیت دارند. با وجود سختی ها و مزد کاری ناچیز، مهاجران کاری تاجیکستان نانآوری خانواده های خود در کشورند و درآمد هر چهارمین خانواده در کشور از حسابی مهاجرتی کاری می باشند.
بله، درست است. سپاس عبدالله برای صحبت و بینندگان عزیز. من بعد از یک اوگاهی برنامه رو با موضوع دیگر ادامه می دهم. روز یک شنبه در هندوستان بزرگترین تبابتگاه موقتی کووید 19 در روی عالم درهایش را باز نمود. این شفاخانه دارای 10,000 رخت خواب در جواب به افزایش بسرعتی سرایت کرونا ویروس در شهر دهلی نو فعال شد. دیروز در هندوستان نزدیک 25,000 نفر گرفتار کرونا ویروس شده، بیش از 600 کس از این وبا به هلاکت رسیدند. فعلا در این کشور بیش از 673 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شدند. حالا در هندوستان موسم باران ها آغاز یافتن، نگرانی زیاد است که شماره گرفتاران بیشتر خواهد شد. یک مرد ظاهراً در تشویش از پاندمی کرونا ویروس امیدوار است که نقاب طلایی او را از این بیماری حمایت میکند. نظر طبیبان درباره نقاب طلایی معلوم نیست، ولی این جهاز گرانبها توجه خبرنگاران هندی را به خود جلب کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
یک مرد در ولایت جنوبی مهاراشتر هندوستان برای حمایت از سرایت کرونا ویروس برای خود نقاب طلایی فرمایش داده است. شنکر کرهت میگوید نقاب از 50 گرم طلا عبارت بوده، نرخش به تخمیناً $3,870 آمریکایی برابر است.
برای نفس کشی مناسب نقاب سوراخ‌های خردی دارد.
روز 3 ایول کرهت نقابش را به روزنامه‌نگاران نمایش داد.
من توسط تلفن از استاد جواهرات خواهش کردم که برایم نقاب طلایی تهیه کند. او رضایت داده آن را در 8 روز آماده کرد.
ولایت مهاراشترا از منطقه های سرایت زده هندوستان به شمار می رود. در این استان نزدیک 200,000 نفر گرفتار کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 شده، 8178 نفر به هلاکت رسیدند.
و در افغانستان روز ششمی ایول یک بانوی سیاست مدار و رونندهش در حمله مسلحانه مجروح شدند. حادثه در ولایت لوگر رخ داد. شاهبور احمدزی سخنگوی پلیس ولایت لوگر گفت که افراد مسلح ماشین نفیسه هجران یک عضو شورای ولایتی را در مرکز ماموری ولایت شهر پول علم هدف قرار دادند. سخنگو گفت که حالت سلامتی هجران معتدل بوده او را برای تبابت به کابل فرستادند. پلیس گفت که تصدیقم یک حملهگر به حبس گرفته شده تحقیق شروع شده است. تا حال هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی بینندگان عزیز زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. من فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. دادگاه در شهر پسکوف روز 6 ایول ژورنالیست سویتلانا پراکوپیوا رو در سفید کردن تروریسم گناهکار و او رو به پرداخت 500 هزار روبل جریمه وظیفه دار کرد. با پراکوپیوا نزدیک 7 سال زندان تهدید میکرد. خبرنگاری محکوم شده گفت که از بالای حکم شکایت خواهد کرد. مرافع پراکوپیوا موردی انتقادی جامعه ژورنالیستی شد که از مقامات طلب داشتند سویتلانا پراکوپیوا پر سفید و آزاد شود. خود او در صحبت بعدی حکم دادگاه به رادیو آزادی چنین گفت:
من خوشحالم که در آزادی هستم و این یک سبکی واقعی است. میدونید با زندان جمع کردن جامدان کاری چندان خوشایند نیست. این که مهلت واقعی زندان ندادند این یک موفقیت و پیروزی است و من برای این باید به آنهایی که در پشت در دادگاه ایستاده انتظارند سپاسگزار باشم.
پراکوپیوا برای شرحش در زمینه سببهای یک خودکشی در نزد اداره FSB ارخانگلسک سال 2018 در سفید کردن تروریسم متهم شده بود. در آستریا در رابطه با کشتار شهروند چچن تبار روسیه مامی خانومرف دو نفر سرالی اختایف و سلمان ماگامدوف بازداشت شدند. درباره احتمال ارتباط آنها با مقامات چچنستان اطلاعی در دست نیست، ولی گفته می شود که در گذشته ماگامدوف در مرکز ضد تروریستی شهر اوروسمرتن کار میکرد. مطبوعات میگوید که فعلا سبب های کشتار معلوم نیست، ولی در میان فرضیه ها انگیزه سیاسی داشتن این حادثه بیشتر به حقیقت نزدیک است. مامی خانومرف که از سال 2007 در زندگی میکرد با لقب انزوری وینگی هم معروف و با بلوگ نویسی مشغول بود. او چندین بار رمضان قادیرف را انتقاد کرده خادمان حفظ قانون روسیه را در گویا دست داشتنشان در کشتار جدایی طلبان چچن در اروپا گناهکار کرده است. عمروف 4 ایول در شهر گیرزدورف کناری وینا از تیری که به سرش زده شد درگذشت. سفارت ازبکستان در شهر مسکو از شهروندان کشور خود دعوت کرد به سخنی قلابان باور نکنند که بر عوض مبلغ معین گذرانیدن از مرز روسیه و قزاقستان را وعده می دهند. بنا به آگاهی سفارت افراد علاهیده با نشر اعلام ها با مهاجران وعده می دهند که بر عوض مبلغ تا به مرز روسیه و قزاقستان برده در گذشتن از مرز نیز کمک می نمایند، ولی به گفته مسئولان سفارت این گفته ها دروغ بوده. مرزهای روسیه، قزاقستان و ازبکستان همانا بسته باقی می مانند. امروز ها در دهه بلشای چرنیگف که ولایت سمارا ناحیه بزولوک و شهر سول ایلیتسک ولایت ارنبورگ روسیه جمشوی دوباره ازبکستانی های مشاهده می شود که به خبرهای بیاساس درباره امکان گذشتن از مرز روسیه و قزاقستان باور کرده از منطقه های گوناگون به آنجا رفتند. میگوید سفارت. سفارت ازبکستان به مهاجران هشدار داده است که جمشوی آنها در یک مکان خطری مبتلا شوی به ویروس را بیشتر خواهد کرد. وزیر پیشین تندرستی قرغیزستان کوسموزبیگ چولپانبویف برای بازپرسی به خدمات دولتی مبارزه با جنایت های اقتصادی این کشور دعوت شد. در این باره دفتر مطبوعات خدمات اطلاع داده است. بازپرسی در دایره پرونده صورت میگیرد که زیدی منصبداران وزارت تندرستی قرغیزستان برای فسادکاری و حمایت منفعت های شرکت های علاهیده داروسازی باز شده است. رسانه ها پیشتر خبر داده بودند که خدمات دولتی مبارزه با جنایت های اقتصادی با دستور پرزیدنت قرغیزستان سارونبای جینبکوف برگزاری آزمون برای خریداری لوازمات محافظتی و نقاب های طبی را در ماه فوریه سال روان تحقیق کرد. بر اساس خلاصه تفتیشات زید منصبداران پرونده بازگشت. روزنامه پلیت کلینیکا روز 1 یول با نشر مطلب نوشت که مقامات تندرستی قرغیزستان از وضع اضطراری سوء استفاده کرده نقاب و لباس های محافظتی را 10 برابر گرانتر از نرخ بازار خریده اند. طور روزنامه نگاران معین کردند شرکت فرواتر نقاب های طبی را با نرخ 400 سوم یا حدود 5 دلار دست رس کردن، در حالی که این نقاب را در بیشکک میتوان با نرخ 80 تا 150 سوم خرید. در شهر روم در سن 91 سالگی آهنگساز معروف سینمایی اینیو ماریکونه درگذشت. به اطلاع نشریه ایتالیایی مساجرو چند روز پیش از مرگ ماریکونه با استخوان شکسته قسمت بالای پا در یک بیمارخانه روم بستری شد. در دوام عمرش او برای بیش از 500 فیلم و سریال ها موسیقی ایجاد کرده، 2 دفعه برنده جایزه اسکار و 3 دفعه برنده گلوبوس طلایی شده است. برای تماشابینان فیلم های خارجی در تاجیکستان آهنگ های ماریکونه از روی فیلم های معروف پروفسیونال، سپرود، 72 متر و دیگر ها خوب آشنا است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ژورنالیست روس سویتلانا پروکوپیوا برای سفید کردن تروریسم عیبدار و با پرداخت 500 هزار روبل جریمه محکوم شد. وکیلان پروکوپیوا گفتند با حکم راضی نیستند و از بالای آن شکایت میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دادگاه در روسیه روز 6 یول ژورنالیست متهم در سفید کردن تروریسم را گناهکار و او را با پرداخت 500 هزار روبل جریمه موظف کرد. با سویتلانا پروکوپیوا نزدیک 7 سال زندان تهدید میکرد. خبرنگاری محکوم شده گفت که با حکم راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. مرافع پروکوپیوا مورد انتقاد جامعه ژورنالیستی شد که از مقامات طلب داشتند سویتلانا پروکوپیوا سفید و آزاد شود. پروکوپیوا برای شرحش در زمینه سببهای یک خودکشی در نزد اداره فیسبی ارخانگلسک سال 2018 در سفید کردن تروریسم متهم شد. دادستان ها می خواستند که پروکوپیوا تا 7 سال زندان محکوم شده دوام 4 سال از حق کار به حیث ژورنالیست محروم شود. پروکوپیوا همچنین با رادیو آزادی اروپای آزاد همکاری می کرد و روزی 3 یول در دادگاه گفت که خود را بیگناه می شمارد و قضیهش را همچون تلاش کشتار آزادی بیان قلمداد کرد. من از تنقید کردن حکومت نمی ترسم، گفت او، و افزود من از انتقاد کردن ساختارهای قدرتی و یا با آنها گفتن که شما خطا می کنید نمی ترسم، چرا که می دانم اگر نگویم، اگر دیگرها نگویند خیلی بد می شود. او از دادرس خواست که وقتی حل کردن سرنوشت او پرینسیپ های بنیادی جامعه فراموش نمی شود. منظور من آزادی بیان، موقع ژورنالیست و رسالت مطبوعات است، گفت او. من کار خود را اجرا کردم، من کاری را که بیرون از چارچوب وظیفه های کسبیم باشد نکردم، این جنایت نیست. پروکوپیوا در رابطه با یک شرحش که ماه نوامبر سال 2018 در رادیوی ایخو مسکوی و بعدا در بلاگش نشر کرده بود محاکمه شد. مطبوعات روسی گزارش داد که مردی در نزد اداره فیسبی ارخانگلسک ترکیده در شبکه های اجتماعی فیسبی را برای قانون شکنی ها متهم می کرد. در شرحش پروکوپیوا این موقع نابالغ خودکشی کرده را به فضای سیاسی دوره پرزیدنت ولادیمیر پوتین ربط داد. او تخمین کرد که فعالیت های سیاسی در کشور محدود شده مردم را ناامید می کند. اندری پیواواروف هماهنگساز مرکز حمایت از حقوق بشر روسیه باز بعد اعلان حکم که آنها به حکم دادگاه راضی نیستند گفت
در رابطه با تمام این قضیه باید پوره سفید میشد و آنهایی که پرونده جنایی باز کردند به جوابگاری کشیده میشدند. ما درباره جریمه یاد داریم و فراموش کردیم که بیش از یک سال این انسان زیر فشار قرار داشت. خانهش کافتکاب شد و مواد مصادره گردید و سویتلانا تحت فشار زیاد زندگی میکرد. در مجموع به نظرم این که آدمی بسیار آمد به حکم تأثیر گذار شد. مقامات محلی بیشک در حیرتند. آنها این را انتظار نبودند. ولی باید تا آخر رفت و فشار آورد که پرونده بازبینی و پر رب بسته شود و کارمندان حفظ قانون که به چنین بی‌بندوبار اجازه دادند باید جوابگر شوند.
دیزی سندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی اروپای آزاد روسی 3 ایول در یک اظهاراتش گفت ما از آن نگرانیم که مقامات روسی آماده هستند با یک خبرنگار معروف که ضمناً در برعکس آن چه که گناهگارش میکنند کرده است بی‌رحمی نشان دهند. نظریه سویتلانا تلاش درک سبب های فاجعه بود. نظریه او را به عنوان سفید کردن تروریسم معرفی کردن این نقص دانسته حقیقت و یک عمل دارای انگیزه های سیاسی است که هدفش پخش صدای انتقاد می باشد. با حمایت پراکوپیوا و طلب آزاد کردن او بیش از 30 ژورنالیست صدا بلند کرده اظهارات نشنمودند. در اظهارات روز 3 ایول سخنگوی اتحاد اروپا پیتر ستانو تقاضا کرد که پرونده پراکوپیوا بیکار شود و این قضیه را همچون بیانگر فضای تا رفت محدود شونده کار برای ژورنالیستان مستقل و جامعه مدنی روسیه انتقاد کرد. هیومن رایتس واچ گفت که تعقیب پراکوپیوا نقض آزادی بیان است و نه تنها به او ربط می‌گیرد. دفتر واقع در نیویورک این سازمان با پخش اظهارات گفت این یک پیام سوزنده می فرستد که در روسیه مطرح کردن سوال های ناخوشایند جزای سنگین خواهند داشت و این همون درسی است که مقامات چندین سال است می خواهند به مطبوعات بدهند. پرونده پراکوپیف را سازمان امنیت و همکاری در اروپا، گزارشگران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان و از فدراسیون اروپایی ژورنالیستان انتقاد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صرف نظر از دعوت سازمان‌های بین‌المللی حقوق خبرنگاران، رئیس جمهور تاجیکستان روز 4 ایول رضایت داد که برای نشر اخبار نوصحه در باره کرونا ویروس نو ساکنان و خبرنگاران و رسانه‌ها را جریمه بندند. بنا به تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سومانی تا 11600 سومانی جریمه تعیین شده است. منظور از اخبار غلط چیست و آن را چگونه معین میکنند هنوز معلوم نیست. جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور خواسته بود که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند، چون به باور آنها بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز تعیین جریمه را برای نشر اخبار دروغ درباره کرونا ویروس نو تنقید کردند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 4 ایول گفت هنوز تغییرات به قانون به اجرا ندرآمده است، ولی گروه‌های زیر حمایت مقامات معرکه بدنامکنی را به ضد سازمان‌های ژورنالیستی به راه ماندند. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید معلوم بود که قانون اجرایی می‌شود، چون زمینه‌سازی‌های رسانه‌ای و ساختاری برای آن ادامه داشت. وی همزمان سوال پیش آورد که آیا مقامات مسئول دولت، خصوصاً وزارت تندرستی، هم برای ارائه اخبار غلط یا دقیق ترش برای در اختیار جامعه و وسایل اخبار عموم قرار ندادن اطلاعات سری وقتی و صحیح و درست مربوط به کرونا ویروس مجازات می شوند یا نه. در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی همواره به درستی امور مقامات درباره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس در تاجیکستان شک دارند. به نظر تحلیلگران و حامیان حقوق، چنین دگرگونی از یک سو بستن دهان خبرنگاران در جریان انعکاس وضع کووید 19 در کشور است و از طرف دیگر زمینه را برای پخش خبرهای یک جانبه از طرف مقامات فراهم می آورد. امام علی رحمون روز شنبه همچنین رضایت داد که ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی جریمه کنند و برای پهن کردن بیماری های خوفناک سرایت جزا دهند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت تغییرات نو به پیشگیری از پهن‌شوی بیماری کووید 19 و بهداشت صحتی مردم روانه گردیده است. در خبر رسمی گفته شده از شخصان را که قاعده های سانیتاری و گیگینی و اپیدمیکی از جمله طلبات چوربینی های محدود کننده قرنطینه را ویران میکنند با جوابگری میکشند. این در حالی است که تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو قرنطین جاری نکرده است. بنا به تغییراتی که پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون با کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرد و بعدا آن را مجلس ملی پذیرفت و رئیس جمهور امضا گذاشت، ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سومانی جریمه میبندند. پهن کردن بیماری های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. تاجیکستان زمان پوشیدن نقاب را حتمی می کند که از زمان اعتراف سرایت ویروس در کشور بیش از 2 ماه گذشته است. تا 3 ایول 6108 نفر با کرونا ویروس نو گرفتار شده، 4762 نفر شفا یافتند و 52 کس جان باختند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند بعد این گونه پهن شدن بیماری و مرگ و میر هدف از قانون نو پیشگیری ویروس است یا پولستانی. برخی از آن حمایت می‌کنند و تخمین می‌زنند که تیره ماه وضع بدتر خواهد گشت.